تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم، به شما خوش آمد میگم. امروز پنج شنبه است، 21 مهر ماه 1390 برابر با 13 اکتبر 2011 میلادی. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر شامگاه به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای همکاران ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سر تیتر گزارش های مجله رو اعلام بکنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم آرش حسنی. آرش
سلام. مهرداد، سپاسگزارم از تو، سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که در شامگاه این پنجشنبه هم با ما هستید. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید تمامی اطلاعاتی که در اختیار این کشور است نشان از دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا دارد. سعود الفیصل گفت تهران باید پاسخگوی اقدام خود باشد. وزیر خارجه عربستان که برای شرکت در مراسم افتتاح مرکز گفتگوهای دینی در وین پایتخت اتریش به سر میبرد افزود ما در برابر فشار ایران تسلیم نخواهیم شد و از آنها به خاطر اقدام علیه ما حساب خواهیم پرسید. سعود الفیصل گفته است هر اقدامی که آنها علیه ما صورت دهند با پاسخ عربستان سعودی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش شبکه خبری الجزیره، سعود الفیصل گفت عربستان اقدامات اجرایی لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. علی آهنی، معاون اروپا و آمریکای شمالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر مقامات عربستان از آنان خواسته است به دام این جریان‌ها نیفتند، زیرا به گفته او اختلاف و تنش بین کشورهای منطقه خاورمیانه تنها به نفع آمریکا و اسرائیل تمام می‌شود. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد دولت آمریکا برای تشدید فشار بر دولت ایران با متحدان خود وارد مذاکره شده است. آلن ایر همچنین درباره کشف توطئه ترور گفت این نتیجه تحقیقات و بررسی قضایی چند ماهه‌ای بود از نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی آمریکا که نشان داد این طرح ترور وجود داشته که در نهایت خنثی شده است. خالد العتیه، وزیر مشاور در امور خارجه قطر، صبح پنجشنبه وارد تهران شد و پیام شیخ حمد امیر این کشور را تسلیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کرد. پیام امیر قطر به مقامات ایران درست یک روز پس از آن به تهران آورده شد که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد. هنوز از مفاد پیام امیر قطر به رئیس جمهوری ایران اطلاعاتی منتشر نشده است. فرشاد حیدری، مدیر عامل جدید بانک ملی ایران، به دلیل آنچه که وی آن را اخلال مالی ایجاد شده در شبکه بانکی خوانده، از مردم و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد. محمود خاوری، مدیر عامل قبلی بانک ملی، در پی افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانک ایران از کشور خارج شد و هم اکنون در کانادا اقامت دارد. بر اساس گزارش ایرنا، مدیر عامل جدید بانک ملی ایران بدون اشاره مستقیم به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی گفت بازرسان وزارت اقتصاد پیش از این به بانک ها در این مورد هشدار داده بودند و اگر بانک ها به آن هشدارها توجه می کردند این اتفاق نامبارک رخ نمی داد. و درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح 6 کشته بر جای گذاشت. فعالان حقوق بشری در سوریه میگویند در نتیجه درگیری بین نیروهای ارتش و مخالفان مسلح در شهر هرعا در جنوب این کشور 6 سرباز و 2 مخالف مسلح کشته شدند. ناظران حقوق بشر که یک سازمان سوریه مستقر در لندن است، گزارش داده که 5 غیر نظامی مخالف دولت نیز پس از ورود نیروهای ارتش به شهر بینیش در شمال سوریه کشته شدند. مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از زمستان گذشته تا کنون با تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور خواستار کنارگیری وی از قدرت هستند. حکومت سوریه این اعتراضات را توطئه‌ای با کمک و دخالت بیگانگان خوانده است. و جلیل حقانی، هماهنگ کننده عملیاتی نیروهای تحت رهبری جلال الدین حقانی در وزیرستان پاکستان کشته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات اطلاعاتی پاکستان گزارش داد جلیل حقانی 33 ساله روز پنجشنبه در جریان حمله هوایی هواپیماهای بی سرنشین آمریکا هدف راکت قرار گرفت و جان خود را از دست داد. گروه حقانی تا کنون مرگ این فرمانده ارشد خود را تایید نکرده است. مهرداد
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله پیش رو چه خواهید شنید؟ عربستان سعودی سرانجام در جدیترین واکنشش به اتهامات وارده به ایران برای ترور سفیر این کشور در واشنگتن گفت که واکنشی حساب شده به ایران نشان خواهد داد. در جزئیات جدید آشکار شده درباره ایرانی متهم به بمب‌گذاری در واشنگتن، او به دوستانش گفته بوده است که در حال به دست آوردن پول کلان است. در حالی که بازار اتهامات آمریکا به ایران و انکارهای مقامات جمهوری اسلامی همچنان داغ است، پرسش اصلی آن است که تبعات این ترور، منافع آن در صورت موفقیت و پیامدهایش برای ایران چه خواهد بود؟ گفتگوی خواهید شنید با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، درباره اتهامات ایران در ترور بمب‌گذاری در واشنگتن. گفتگویی هم خواهیم داشت با پدر یک وبلاگ نویس زندانی که حال و روزش این روزها وخیم گزارش شده است. نگاهی داریم به افزایش بی سابقه تخم مرغ در ایران، کالایی که از جمله اقلام اساسی سبد خانوار محسوب می شود. در سال مرگ بانو مرضی، خواننده نامدار ایرانی، یک گفتگوی قدیمی از این خواننده با خبرنگار رادیو فردا در آلمان خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله پیش رو خواهید شنید. امیر سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز پنجشنبه امروز در وین اعلام کرد که دولت او به توطئه قتل سفیر ریاض در واشنگتن و بمب‌گذاری در سفارتخانه عربستان سعودی و اسرائیل در آن شهر واکنشی حساب شده و سنجیده خواهد داشت. علیرضا طاهری از رادیو فردا و آخرین تحولات درباره همین توطئه خبرساز.
امیر سعود که برای شرکت در کنفرانس بین الادیان، کنفرانسی که مبتکر و سازمان دهنده آن عربستان سعودی است، به وین رفته، تهدید کرده است که اگر جمهوری اسلامی دست به هر گونه اقدامی بر ضد عربستان سعودی و منافع آن بزند، ریاض از تهران حساب باز پس خواهد خواست. به گفته امیر سعود، این نخستین باری نیست که تهران در معرض یک چنین سوءظنی قرار گرفته است. وزیر خارجه سعودی آنچه را مداخله تهران در امور داخلی کشورهای عرب خوانده نیز محکوم دانسته و از سران جمهوری اسلامی خواسته است که به این مداخلات پایان دهند. در این گیرودار، رایزنی‌های آمریکا با متحدانش برای انتخاب واکنشی یکپارچه، قاطع و مؤثر به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. واشنگتن روز سه‌شنبه گذشته از توطئه‌ای مرگبار پرده برداشت و آن را به نیروی قدس، نیروی ویژه سپاه پاسداران برای عملیات برون مرزی، نسبت داد. همکنون یک ایرانی آمریکایی 56 ساله، منصور ارباب سیار یا ارباب سیار، به اتهام مشارکت در همین توطئه چینی در آمریکا زندانی است. غلام شکوری، متهم دیگر در همین پرونده، همکنون متواری است. دادستانی آمریکا میگوید عوامل جمهوری اسلامی با دادن دستمزد به یکی از اعضای مهمترین کارتل و شبکه قاچاق مواد مخدر در مکزیک در پی قتل عادل الجبیر، سفیر ریاض، با بمب‌گذاری در یکی از رستوران‌های مورد علاقه و پاتوق او و نیز بمب‌گذاری در سفارتخانه های عربستان سعودی و اسرائیل در واشنگتن بودند. اما با هوشیاری ماموران امنیتی آمریکا، این توطئه نافرجام ماند. تهران این گفته‌ها را بی‌پایه و خیال پردازی‌های نخنما خوانده است. در این حال، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه خطاب به مجلس عوام آن کشور گفت این توطئه به صورت نمادی از تشدید و افزایش سرپرستی جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی در بیرون مرزهای ایران جلوه‌گر خواهد شد. آقای هیگ تأکید کرد که لندن درباره این قضیه با آمریکا، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی در تماس و ارتباط نزدیک است تا بر سر پاسخی بین‌المللی به جمهوری اسلامی توافق شود.
علیرضا طاهری گزارش میداد. و اما در ادامه گفتگوی خواهیم داشت با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، که به پرسش‌های درباره همین واقعه و اتهام اخیر به ایران پاسخ گفته. در گفتگو با همکارم مینا بهارمست بشنویم.
همون گونه که وزیر دادگستری از توسطشون اعلام شد، ایشون متهم شدن به نقض چند قوانین هم آمریکایی و بین‌المللی، و نقطه کلیدی این است که این الان یک مورد دیگر از استفاده ابزاری ایران، دولت ایران یا عناصر دولت ایران از خشونت برای مقاصد خودشون است. و همونطور همون گونه که وزیر امور خارجه کلینتون فرمودن دیروز، این توطئه که کشف شده یک افزایش خطرناک استفاده دیرینه ایران از خشونت است. و ما وارد گفتگو شدیم با همکارانمون در جامعه بین‌المللی تا یه راهی را پیدا کنیم که ایران دست بردارند از این نوع حرکات تحریک‌آمیز و غیر قانونی و غیر مشروع.
شما الان اشاره کردید به این که مشغول صحبت با متحدان خودتون هستید، متحدان آمریکا، برای اینکه تصمیماتی را در این زمینه بگیرید. اما اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که صادر کرده واکنش خیلی محتاطانه‌ای نشون داده به اتهام‌هایی که آمریکا به ایران وارد کرده و گفته که در انتظارن تا وزارت دادگستری آمریکا سریعاً این اتهام‌ها رو شفاف بکنه.
چون اطلاعات ما معتبر موثق است، یعنی این یک تحقیقات و بررسی چند ماهه بود از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکاست با همکاری از کشور دیگر، و اسناد و مدارک مربوطه را دیروز اعلام کردند. و سیستم ما یک سیستم شفاف است با نظارت کامل، و هر که دلش بخواد میتونه این اسناد و مدارک را مرور کند.
چه بخشی از حکومت ایران دقیقاً متهمه در این ماجرا؟
یعنی همون گونه که اعلام شد، یعنی این نقشه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط عناصر دولت ایران هدایت شده است. و همون گونه که قبلا اعلام شد، ما ایران را منزوی تر میکنیم و فشار بیشتر میاریم روی سپاه پاسداران و روی نیروی قدس. و در اعلام دیروز وزارت اداری، 4 از اون 5 نفر که بر علیه اون تحریم اعمال شد اعضای بلند پایه سپاه پاسداران بود.
ایران میگه که آمریکا میخواد در روابط ایران و عربستان سعودی که روابطی دوستانه است بحران ایجاد کنه.
این مسئله سیاسی نیست، این مسئله قضایی است. و از این نظر اعلام دیروز توسط وزارت دادگستری اجرا شده، یعنی این نقش ترور یک دیپلمات در حق آمریکا بود. و نه تنها آمریکا، بلکه جامعه بین‌المللی وارد عمل میشیم تا ایران را ترغیب کنیم دست بردارند از حمایت‌هایشون برای تروریسم.
احتمال حمله نظامی به ایران یا اقدامات از این نوع هم در این صحبت‌ها و مشورت‌هایی که میشه
یعنی
مطرح میشه؟
مثل عرض کردم، وارد مذاکره و گفتگو با همپیمانانمون میشویم، یا تشدید فشار میکنیم از نظر مالی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی بر ایران، مخصوصا اون عناصر و عواملی مربوطه و مقصر، یعنی سپاه پاسداران و نیروی قدس.
آقای الان، هدف ایران از این کار چه میتونه باشه از نظر شما؟ چرا باید ایران اون هم در واشنگتن بخواد دست به چنین کاری بزنه که تا این حد عواقب وخیمی میتونه برای ایران داشته باشه؟
اصلا من نمیتونم گمانه زنی کنم چرا الان ایران این کار رو کردند. چیزی که من خوب میدونم همون چیزی که عرض کردم حضورتون، که اطلاعات مبرهن داریم و معتبر و موثق که این توطئه توسط عناصر دولت ایران هدایت شده است.
گفتگوی آلنر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا. آمریکا همچنان ایران را متهم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن می‌کند و البته برخی مقامات ایرانیان را مضحک خواندند. اما این اتهام آمریکا اگر به اثبات برسد و دیگر دولت‌های دنیا با آن همراهی کنند، چه تبعاتی برای ایران دارد؟ جمهوری اسلامی چه سودی از این ترور می‌برد و چرا سفیر عربستان در آمریکا هدف ترور بوده است؟ پاسخ به همه این پرسش‌ها را در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنوید.
ایران، آمریکا و عربستان همچنان در صدر اخبار رسانه‌های مهم دنیا قرار دارند. این سه کشور را یک کلمه در کنار هم نشانده است: ترور. وزارت دادگستری آمریکا میگوید یک ایرانی مقیم تگزاس به نام منصور ارباب سیار با یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران به نام غلام شکوری در ارتباط بوده تا با کمک اعضای کارتر قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران از وزیر خارجه گرفته تا جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران این اتهام دولت آمریکا را ادعایی مضحک، خنده‌دار و بی اساس می‌دانند. اما پس از اعلام این توطئه، مقامات آمریکایی با متحدان خود در اروپا و دیگر کشورها از جمله عربستان وارد گفتگو شدند تا به قول خودشان یک پیام قوی و مؤثر به ایران بدهند. تحلیلگران هم معتقدند توطئه قتل سفیر عربستان می‌تواند نقض معاهدات بین‌المللی باشد و تبعات بسیار برای جمهوری اسلامی داشته باشد. مراد ویسی، کارشناس سیاسی رادیو فردا:
به نظرم این تحولات اخیر میتونه 5 پیامد و نتیجه مشخص داشته باشه. اول اینکه شرایط برای اعمال فشار بیشتر امریکا بر ایران در مجامع جهانی فراهم میشه. دوم اینکه باعث نزدیکی مجدد امریکا و عربستان خواهد شد که نه به نفع ایران هست و نه به نفع سوریه که متحد ایران در منطقه است. سوم اینکه دفاع از ایران برای چین و روسیه در مجامع جهانی از جمله در شورای امنیت دشوارتر خواهد شد. چهارم، منفعت اسرائیل از پیامدهای این اتفاق هست، چون که سیاست راهبردی اسرائیل همواره این بوده که بگه جمهوری اسلامی مشکل جهان هست و نه فقط مشکل اسرائیل. و پنجم و آخرین، که فضا برای بهبود روابط ایران و آمریکا در کوتاه مدت تنگ و محدود میشه.
خبرگزاری رویترز امکان ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین ارجاع آن به دادگاه بین المللی در دیوان لاهه را از دیگر تبعات این توطئه ترور که آمریکا ایران را به آن متهم می‌کند می‌داند. البته در روزهای گذشته وبسایت ماهنامه معتبر آتلانتیک در آمریکا با اشاره به اینکه یک چنین تروری هیچ نفعی برای ایران نخواهد داشت می‌نویسد: هرچند حکومت ایران در گذشته مرتکب اشتباهات سیاسی و ایدئولوژیک فراوانی شده، ولی طراحی یک چنین توطئه‌ای آنقدر دور از ذهن است که به جای طرح اتهام علیه ایران، سوالات فراوانی را به میان می‌آورد. اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، بر این اعتقاد است که این ترور سه دستاورد برای جمهوری اسلامی می توانست داشته باشد:
یک، تخریب روابط عربستان و امریکا، چون اگر سفیر عربستان در امریکا ترور می شد و منشأش مشخص نمی شد، این تأثیر جدی می گذاشت در روابط بین عربستان و امریکا. دوم، بست دامنه عملیات جمهوری اسلامی بود به خاک امریکا، کاری که اینها حداقل در حیطه دریا در هفته های گذشته آقای خامنه ای و فرمانده نیروی دریایی اعلام کردند که ما می خواهیم ناوهامون رو به نزدیک خاک امریکا بفرستیم. و سوم، نمایش ضربه پذیر بودن دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی امریکا.
در صورتی که اتهام دولت آمریکا در دادگاه ثابت شود، این سوال وجود دارد که چرا برای ترور سفیر عربستان در آمریکا انتخاب شده بود. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایران در نروژ:
چون دو تا دلیل داشته باشه. یکی این که به نوعی جمهوری اسلامی بخواد نشون بده که دارای قدرت عمل و اقتداری در نرهای خود آمریکا و حتی در داخل خود آمریکا، با توجه به ارتباطات جدیدی که در آمریکای جنوبی جمهوری اسلامی پیدا کرده و اونجا برای خودش داره فعالیت‌های مختلف انجام میده، اومده میخواد به نوعی نشون بده که یه همچین قدرتی رو هم داره که در داخل خاک آمریکا هم بتونه عملیات انجام بده. و اینکه چرا سفیر عربستان در آمریکا رو انتخاب کرده، اینم میتونه یه دلیل داشته باشه که چون این فرد در طی اسناد منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس و تماسایی که با مقامات آمریکایی داشته مدعی شده بود که باید هر چه زودتر دولت آمریکا تکلیف جمهوری اسلامی روشن کنه و سر مار رو در واقع به نوعی گفته ایشون در اسناد ویکی‌لیکس هست قطع کنه، میتونه به نوعی این عمل رو هم توجیه کرد که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه قدس خواستن ضربه چشمی به این فرد نشون بدن که یه همچین قدرتی داره.
در این بین مراد ویسی، کارشناس رادیو فردا، هم جایگاه سفیر عربستان در سیاست خارجی این کشور را بسیار کلیدی می‌بیند.
ببینید، عادل جوبر دو ویژگی مهم داره که اهمیت رو بالا میبره. یکی اینه که مشاور ملک عبدالله پادشاه عربستان هست و یعنی یکی از نزدیکترین افراد به ملک عبدالله در زمینه سیاست خارجی، و دوم اینکه به عنوان سفیر عربستان در امریکا مهمترین سفیر عربستان در دنیا هست.
موج فشار دولت‌های مختلف بر جمهوری اسلامی به خاطر افشای این اقدام تروریستی در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره این ماجرا همچنان در سکوت کامل به سر می‌برند.
با گذشت هرچه بیشتر زمان از روز افشای آنچه توطئه نافرجام ترور و بمب‌گذاری جمهوری اسلامی در واشنگتن خوانده شد، در رسانه‌های گروهی اطلاعات تازه‌تری درباره منصور ارباب سیار متهم بازداشت شده در همین قضیه گردآوری شده. از جمله واشنگتن پست از قول تام حسینی، ایرانی آمریکایی مغازه‌داری که بیش از 20 سال پیش همراه با منصور ارباب سیار به آمریکا مهاجرت کرده، می‌نویسد منصور پیش از آن که بازداشت شود به او گفته بوده که دارد پول و پله‌ای حسابی به جیب می‌زند. علیرضا طاهری و چکیده از همین گزارش.
چهارشنبه شب گذشته در مصاحبه ی اختصاصی با روزنامه ی آمریکایی واشنگتن پست، تام حسینی درباره دوست دیرینش منصور ارباب سیار میگوید هر چه خواستم از زیر زبان او بیرون بکشم که چه کاری گرفته و چه میکند تیرم به سنگ خورد. واشنگتن پست همچنین مینویسد در جامعه کوچک ایرانیان کورپوس کریستی، بندری در کنار خلیج مکزیک در ایالت تکساس، منصور ارباب سیار که در قالب رسانه‌های گروهی فارسی زبان از او با نام خانوادگی ارباب سیار یا ارباب سیار یاد شده، هم چهره‌ای شناخته شده است هم محبوب، اما تا حد خنده‌آوری معروف به حواس پرتی هم هست. همین حواس پرتی و حالت گیج و ویجی باعث شد که منصور ارباب سیار چندین بار تغییر پیشه دهد و امیدوارانه کار تازه‌ای پیش گیرد. میشل همویی، یکی دیگر از مغازه‌داران کورپوس کریستی، نیز میگوید منصور ارباب سیار آدم ساده‌ای بود که همیشه مثل خلوچرها الکی لبخند میزد. خلاصه این که او مظهر عقل و شعور و استاد تفکر و نقشه‌ریزی نبود. منصور ارباب سیار که اصلاً کرمانشاهی است، همچنان در شهر زادگاهش دارایی هایی دارد که به گفته دوست دیرینش تام حسینی ارزش آن به حدود 2 میلیون دلار بالغ می شود و منبع درآمد ثابت منصور نیز از همین دارایی ها تأمین می شد. به گفته تام حسینی، یک خواهر و برادر منصور همچنان در کرمانشاه زندگی می کنند. یکی از ایرانیان آمریکایی ساکن کورپوس کریستی علت حواس پرتی و حالت گیج و گولی منصور ارباب سیار را چندین بار ضربه کارت خوردن او در سال 1983، 28 سال پیش، در شهر هیوستن در تکساس می داند. این ایرانی آمریکایی که به دلیل نگرانی از لطمه خوردن شماری از خویشاوندانش در ایران نام خود را محفوظ نگاه داشته، به واشنگتن پست گفته است مهاجمان منصور را اندکی پس از ورودش به آمریکا چنان با کارت زدند که تا پای مرگ رفت و جای این ضربات کارت هنوز روی صورت و سینه او هست. منصور ارباب سیار دوباره ازدواج کرده و هر دوبار از همسرش جدا شده است. دوستان و نزدیکان منصور را جک صدا می زنند چون عاشق ویسکی آمریکایی ویسکی جک دنیلز است. در ژانویه گذشته بانک خانه‌ای متعلق به منصور ارباب سیار را تصرف کرد که اندکی بعد در همان سال این خانه به حراج گذاشته شد. واشنگتن پست از قول نزدیکان این مرد کرمانشاهی می نویسد تقریبا در همین زمان بود که او زندگی خود در آمریکا را پایان یافته می دید و به دوستانش گفته بود تسلیم دارد به ایران بازگردد.
و اما در ادامه این بخش خبری سری خواهیم زد به شنوندگان رادیو فردا که پیام هاشون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما در پراگ گذاشتن. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری بشنویم.
ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی رو کاملا دست نشانده آمریکا میداند و منظورش به هم زدن این روابط بوده.
من کاری با رژیم ایران ندارم، دل خوشم ازش ندارم، ولی فکر میکنم این خیمه شهبازی که آمریکا را انداخته این واقعا خنده داره. یعنی به عقل هیچ کس جور در نمیاد که این حکومت ایران دست همچین کاری تو خاک آمریکا مونم به این شکل مفتزهانه و احمقانه زده باشه.
در رابطه با این توطئه رد بالاهای جمهوری اسلامی همچون کاری انجام نمیدن، ولی از سپاهی ها و رد پاینا بعید نیست. اینا تا به حال خیلی کارهای سر خود انجام دادن، درنان یکی از اون هست. در مورد خود رد بالاها باید دست به کار بشن، سریعا اینا را معرفی کرده از کار برکنار کنن.
من عقیده دارم این توطئه‌ایه که سران کشور عربستان سعودی چیدن و پیاده کردن به خاطر اینکه امریکا رو قادر بکنن برای گرفتن تصمیمات شدیدتری در مورد ایران.
بنا به ماهیت رژیم من حد می‌زنم که هدف جمهوری اسلامی ترور سفیر عربستان سعودی بوده که پس از کشتن سفیر عربستان آن را با جنجال تبلیغاتی به گردن CIA بیندازد. علی از استرالیا.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
خب پس از این همه گزارش و پیام‌های شنوندگان که به طور مفصل به ماجرای اتهامات آمریکا به ایران در واقعه ترور سفیر عربستان و بمب‌گذاری در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن و اسرائیل پرداخته شد، سری بزنیم به وقایع ایران، خود ایران، درون ایران. سوال نمایندگان از محمود احمدی نژاد پرسیده نشد و علی مطهری از نمایندگی مجلس استعفا داد. علی مطهری استعفای خود را روز چهارشنبه به یکی از اعضای هیئت رئیسه تقدیم کرد تا تعلیق طرح سوال از رئیس جمهور تبعاتش در مجلس بیشتر روشن شود. در همین باره وحید پوراستاد در گفتگوی با سراج میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس ابتدا از او درباره وزن و جایگاه سیاسی آقای مطهری در میان نمایندگان مجلس پرسیده. سراج میردامادی این گونه پاسخ میگوید:
آقای علی مطهری یکی از چهره‌های شاخص اصولگراهای منتقد دولت هست، هم از نظر نسب خانوادگی به یک وزنه سنگینی متصل هستش و فرزند ایدئولوژی جمهوری اسلامی مرحوم شهید مطهری هستش و هم چهره شاخص و زینفوزی در درون اصولگراها هست و در جبهه منتقدان آقای احمدی نژاد در خانواده اصولگراها صاحب نفوذ و اعتبار و حوزه تاثیرگذاری گسترده‌ای هستش و سابقه فعالیت ایشون و سابقه علمی ایشون به گونه‌ای هست که علاوه بر انتصاب سببی با ریاست مجلس به او یک جایگاه ویژه‌ای داده که مخالفت‌های او بسیار رسانه‌ای میشه و مورد توجه رسانه‌های داخل و خارج قرار می‌گیره.
آقای میردامادی، با توجه به اینکه آقای مطهری اعلام کرده بودند اگر سؤال از رئیس جمهور در مجلس مطرح نشه استعفا میدن و این استعفا محقق شده، شما فکر میکنید پیامدهای این استعفا در عرصه سیاسی ایران چه خواهد بود؟
مهمترین پیامدش این هستش که حتی نیروهایی که به تئوری ولایت فقیه در مقام تئوری و در مقام عمل به رهبری آیت الله خامنه ای معتقد هستند، اما عملا در مواردی ممکنه دچار تعارض و پارادوکس بشن و در برابر خواست و اراده حاکمیت بایستند. آقای علی مطهری به خوبی میدونه که این پس گرفته شدن سوال نمایندگان و فراخوانی که نمایندگان دادن و اعتراضاتی که نسبت به رئیس جمهور داشتن با اشاره رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و اینکه ایشون استعفا میده، استعفای ایشون به گونه ای قد علم کردن در برابر خواست و اراده و منویات رهبر جمهوری اسلامی که ایشون به تئوری ولایت فقیه در مقام تئوری و نظریه و همچنین در مقام مصداق و عمل شخص آقای خامنه ای معتقد و تبعیتشو بارها نشان داده و این پیامد این هستش که این نیروها هم میتونن به مرور در پی ریزش گسترده‌ای که حاکمیت داشته از حاکمیت جدا بشن و با یک شیب ملایمی صف خودشون رو از رهبری و حاکمیت جدا کنن.
آقای میرداماد، با توجه به اینکه رهبر ایران هم در موارد مختلف خواسته بودند که به دولت فشار آورده نشه و حتی از مجلس میخوان که با دولت همراهی بکنن، آیا این استعفا نمیشه گفت که بی‌اعتنایی به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی است؟ و با توجه به اینکه خود آقای مطهری یه بار هم گفته بود که مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده.
بله همینطوره، همونطور که شما گفتید این به نوعی ایستادن در برابر خواست رهبری هم محسوب میشه با توجه به اینکه به هر حال مجلس باید جایگاه استقلال خودش رو، جایگاه نمایندگی مردم رو حفظ بکنه و حداقل در ظاهر باید به گونه عمل بکنه که نظارت داشته باشه بر روند فعالیت قوه مجریه، ولی عملا چنین استقلالی و چنین اراده و عزمی از مجلس سلب شده و رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو تبدیل کرده به یک آلت دستی بی‌خاصیتی که دیگه اینقدر شور شده که در این موارد خاص آقای علی مطهری و دیگران صداشون در آمده و الا در موارد دیگه بوده، موارد بسیاری بوده که با همین حکم حکومتی و عوامری که بسیارش هم حتی رسانه‌ای نشد، اعلام نشد، مجلس دست از نظارت و از حقوق و اختیارات خودش برداشته و عملا سلب مسئولیت و سلب اختیار از مجلس شده و این تعارض دولت و مجلس به نوعی میتونه تبدیل به تعارض مجلس با رهبری هم بشه، منوط به اینکه رهبر جمهوری اسلامی نشون بده چقدر میخواد همچنان از آبرو و اعتبار خودش برای دولتی هزینه بکنه که خلافهای قانونی این دولت و دروغها و تخلفها و دزدیها و اختلاسهای اون دیگه بر همه آشکار شده و بسیاری از اصولگراها هم از بی‌آبرویی دولت تلاش میکنن مرزبندی خودشون رو با این دولت برجسته بکنن، اما به نظر میرسه آیت الله خامنه‌ای همچنان بر روی صحنه آشکار سیاسی داره از این دولت حمایت میکنه و امثال آقای مطهری هم برای آبرو و اعتبار خودشون تلاش میکنن که مرزبندی خودشون رو با دولت و با حامیان دولت برجسته و برجسته تر کنن.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب در ساعت 19:32 هستیم، تقریبا در میانه مجله شامگاهی قرار داریم، حدود 28 دقیقه دیگه داریم تا پایان این مجله و همچنان گزارش ها و خبرهای بیشتری برای شما خواهیم داشت در این نیمه. اما پیش از این که بریم سراغ گزارش ها، سری دیگه بزنیم به خبرها با آرش اسانیا که در کنار من در استودیو نشسته. آرش
سلام دوباره به مهرداد و شنوندگان خوب رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، از زندان شد. روز سه‌شنبه یک دادگاه اوکراینی خانم تیموشنکو را به اتهام سوء استفاده از قدرت در پرونده خرید گاز از روسیه در سال 2009 به 7 سال زندان محکوم کرد. روز پنجشنبه نیز سرویس‌های امنیتی اوکراین اعلام کردند که خانم تیموشنکو با یک اتهام جنایی جدید روبرو شده است. اما هدر مگیل، نماینده عفو بین الملل در کیف پایتخت اوکراین، میگوید یولیا تیموشنکو باید فوراً آزاد شود زیرا دادگاه وی با انگیزه ها و دلایل سیاسی برگزار شده است. خانم تیموشنکو به عنوان یک سیاستمدار طرفدار روابط با کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا شناخته می شود، در حالی که ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، به عنوان سیاستمداری متمایل به روسیه مشهور است. در جنوب کالیفرنیا 8 تن در حمله یک مرد مسلح به آرایشگاهی کشته شدند. این تیراندازی در سیل بیچ واقع در 40 کیلومتری جنوب لس آنجلس به وقوع پیوست. به گفته پلیس 6 تن از قربانیان در محل تیراندازی و 2 تن در بیمارستان جان باختند، ضمن اینکه وضعیت یک مجروح وخیم توصیف شده است. پلیس افسوده فرد مظنون به ارتکاب این حمله اندکی پس از تیراندازی بازداشت و سلاح‌های متعددی در خودروی وی کشف شده است. پلیس همچنین گفت انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست، اما ماموران تحقیق گمان دارند که مرد مسلح با کسی در ارتباط با آرایشگاه رابطه داشته است. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در خصوص روسیه ایران را یکی از مهمترین موضوعات روابط میان واشنگتن و مسکو دانست. مایکل مکفال عضو شورای امنیت ملی در دولت باراک اوباما و نامزد سفارت در روسیه به اهمیت ایران اشاره کرد و ایران را اگر نه مهمترین مسئله در روابط ایالات متحده و روسیه که قطعا یکی از مهمترین مسائل میان دو کشور خواند. مکفال که در جریان جلسه گواهی دادن در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا سخن میگفت، اظهار داشت در گفتگوها میان مقامات ایالات متحده و روسیه ایران بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار میگیرد. مرداد،
سپاسگزارم آرش. آرش اسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از اون میشنیدید. و اما افزایش قیمت تخم مرغ در ایران به شانه 4500 تومان دو برابر قیمت گوشت مرغ خریداران را بیش از پیش شگفت زده کرده، تا اینکه 21 مهر ماه خبر آنلاین به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از کاهش 3000 تومانی قیمت تخم مرغ خبر داد. به نوشته این وبسایت خبری، از 21 مهر ماه تخم مرغ در فروشگاه زنجیره دولتی به صورت گسترده‌ای توزیع خواهد شد. همچنین نظام الدین سجادی معاون امور دام وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران 20 مهر ماه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت حداکثر تا 15 روز دیگر با به تخم نشستن جوجه هایی که الان در مرغداری ها در حال رشدند مشکل تخم مرغ حل خواهد شد. او پیش بینی کرد بهای تخم مرغ در نیمه دوم سال بسیار کمتر از میزانی باشد که الان در حال توزیع است. اما کرم حسین نژاد مدیر شرکت میهمان مرغ در گفتگو با محمد زرقومی از وضعیت بحرانی صنعت تولید تخم مرغ در ایران میگوید
بیدودن 5 سال پیش اینا از بس که کم حمایت شدن یه ایتشون دیگه کلن خالی هن الان مرغداریشون، بعد قدرت دوباره احیان مرغدارم ندارم، بطشون نمیرسه، بعد ما بقیه این خسارت هم امسال زمستون همه شو مرغارو کشتار کردم به عنوان آمبولانزا، دیگه از دادم نیستش، واردات هم مشکل شده، نمیدن اجازه بدن، بازم از این بیشتر هم میشه و خواهد شد.
واردات چرا الان مشکل شده اینطوری که شما میگین؟
بهداشت زیاد دخالت میکنه تو کارهای وارداتیش، بعد اینم عمرش زیاد نیستش، مثلا یه ماه بعد از تولید قابل استفاده است، اون یه ماه هم هنوز تمام نشده، بهداشت میگه که دیگه ورودش کلا ممنوع شد، وقتش تمام شد.
تا چه اندازه روی قیمت تخم مرغ و اینکه به چه نحوی فروخته بشه با چه قیمتی فروخته بشه اصلا نظارت الان وجود داره؟
الان هر چه نظارت بکنم برای مرغدار هیچ بنم سود داشته باشه نداره، برای اینکه مثلا من خودم الان با نصف ظرفیت کار میکنم، خب تو مرغامون الان پیر شده دیگه جایگزین نداریم جایگزینش کنیم، حالا مردم دیگه وقتی نباشه کم بود هستش، عرضه به تقاضا هر دو پای پای همن دیگه، وقتی عرضه کم باشه طبیعی قیمتش بالا میره دیگه.
عنوان میشه که اتحادیه مرغداران میهن این تعهد رو پذیرفته که واردات انجام بده و سقف این واردات هم برای این اتحادیه گویا مشخص شده. فکر میکنید این تأثیر روی کار شما میذاره یا وضعیت رو بهبود میبخشه اگر که واردات صورت بگیره؟
نه برعکس دیگه، برعکس. قبل از 5 سال اینا این سند از بین بردن، احتمال داشت مثلا تا 2 سال دیگه اینا حمایت میکردن این سند درست بشه یا بشه دیگه تموم میشه کارش دیگه، پرونده باید بسته بشه دیگه، کار و کارگر و سرمایه و کارگاه اینا بزن که بیان مثلا مرغداری الان چی داریم کار میکنن همشون سنتی هست، بیان مثلا از حالت سنتی در بیارن تولید رو ببرن بالا، به جای اون میان مثلا به فکر واردات میفتن، ولی این حمایت بشه احتمالا 2 ساله درست بشه.
یعنی موضوع اصلی الان جهاد کشاورزیه یا صنعت و معدن و تجارت، کدوم ارگان هست که باید؟
نه اینا محصولاشون همون امورات کشاورزی، زاد کشاورزی، اینا خودشون زینف هم میدونن دیگه کار چجوری پیش میره، معرفی میکنن به من، میگه که آقا بانک اینقدر مثلا مشکلات مانع درست میکنه، میری به جاسوس نمیگه که بانگا خود مختارم، مثلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. بعد از اینکه خراب شد بازم میان و میافتن دنبالش، آقا اینجا طرف فعال نیست، طرف میگه ما سرمایه اولیه ندارم، میگه معرفی کن به بانک، بازم میگه پایین میگه که من نمیدم، بازم بدن احیان بشه حالت سنتی دیگه فایده نداره، الان دنیا رفته کجا وایستاده، ما الان داریم کجا وایستاده، ما داریم بازم سنتی کار.
محدودیت های اساسی آقای حسین نژاد چیه؟ محدودیت اساسی که الان وجود داره سر اینکه تخم مرغ به نحو صحیح وارد بازار بشه که قیمتش این گونه بالا نره که الان مردم عنوان میکنن که مثلا قیمت تخم مرغ جوریه که حتی توان خریدش رو هم ندارن.
الان تنها مردم یه ریسک چرا میبینن؟ بعد بیان پشت سر این نهادهای کشاورزی حساب کنن، ذرت رو میگیرن 220 تومن تحویل درب کارخونه مرغ داری، الان شده 550 تومن. سویا همچنین، بعد کلیه نهادهای کشاورزی همشون گرون شدن، اینا تنها منافعش به جیب مرغدار نمیره که. مردم فقط چون تخم مرغ میخرن حساب اینو میکنن، میگن که بابا تخم مرغ خزینه داره که همینجا الاش اینا همشون میلیاردر شدن، در حالی که اینجوری نیستش.
الان شما خودتون تخم مرغ رو با چه قیمتی به بازار میدین و با چه قیمتی مصرف کننده میتونه بخره؟
مثلا ما بین مصرف کننده و تولید کننده فاصله توی میون که دلالا میکنن خیلی زیاده. ما که خودمون کارتونی مثلا یه 2000 تومان 3000 تومان برامون نمیمونه، الان دلال اون 4 تومان میخوره، در حالی که این خیلی زیاده. اینا میتونن فقط تو هر شهری تولیدات خودشونو تو هر منطقه یه دونه مغازه بذارن، عرصه مستقیم بذارن، این راحت‌تر میتونه مردم به دست مردم برسه. اون فاصله که دلالا میخورن 4 تومان اونا دیگه نمیخورن، اونم بیاد دست مردم برسه واسه قیمتش خیلی فرق.
ابتدای صحبتمون گفتید که قیمت تخم مرغ از این وضعیتی هم که هست بدتر میشه و بالاتر میره، این پیش بینی رو بر اساس چه شواهد و مدارکی شما انجام میدین؟
شواهدش اینه که یکی تولید کننده خودم، الان ما زیر 50% داریم تولید میکنیم، تازه اینم روز به روز افت میکنه، میره به سرما، بعد سن مرغامون دیگه تموم شده، باید اینا تعویض بشه، چون ما الان جایگزین نداریم تعویض کنیم، اجباری این کارو ادامه میدیم. بعد همسال منم خیلی زیاده، اینا خود به خود از رده خارج میشن، وقت از رد خارج شدن تولید نشد اجباری قیمت هم میره بالا دیگه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس معروف به بابک خرمدین در زندان وخیم گزارش می شود. او به گفته خانوادهش خونریزی داخلی دارد و هرچه زودتر باید تحت درمانهای پزشکی و عمل جراحی قرار گیرد. حسین رونقی ملکی از 2 سال پیش در زندان به سر می برد و به اتهام توهین به رهبری و عضویت در گروه اینترنتی ایران پروکسی به تعامل 15 سال زندان محکوم شده. مهتاب وعیدی راد با احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی از ابتدا از وضعیت جسمانی فرزندش پرسیده.
خونریزی داخلی و کیسه صفحه 13 میگیرن، سنگ داشته باشه، نیاز به عمل جراحی داره، فوراً سوزش اگرا داره، تکرار اگرا داره. چند مورد پزشکان بهشون گواهی داده و پزشکان متخصص دستورات لازم در مورد خونریزی کلیه‌اش و آزمایش نوشته بودن، آزمایش گرفته بودن که مشخص بشه خونریزی داخلی از کدام من نامه به دادستانی دادن، گواهی دادن دو مورد که ایشون مدام باید تحت نظر متخصصین باشه و آزمایش گرفته بشه. متاسفانه از طرف زندان هیچ گونه اقدامی نشده.
آقای رونقی، جواب دادستان و مقامات قضایی چی بوده به شما؟
متاسفانه از طرف زندان هنوز اقدام نشده. با دفتر آقای دادستان، آقای علیزاده، دفتر پیگیری هم من دیروز تماس گرفتم، به بنده گفت که گوشی را نگه دار من به شما جواب بدم. من حدودا نیم ساعت بیشتر گوشی را نگه داشتم، ایشون گوشی را گذاشته بود. متاسفانه حداقل به مردم ایران، به ما احترام بذارن، که حداقل تلفنو بگن آقا ما برای شما ارزش قائل نیستیم، تلفون نزنین و بهشون هم مرخصی نمیدین، تحت درمان هم قرار نمیدین، میخوام بکشیم ایشونو. ما با موقع میام میشینیم راحت، خیالمون راحت میشه که قانون اجرا نمیکنن، عمدن میخوان ایشونو بکشن.
آقای رونقی، گویا پسرتون حسین گفته بوده که نمیخواد با دستبند و پابند منتقلش کنن به بیمارستان، همینطوره؟
پسر من به اینا گفته بود که شما تو بیمارستان که میبری منو تام پابند میزنی و به دستم دستبند میزنی، من نمیتونم بعد از عمل دوام بیارم، زیر شکنده قرار میگیرم. به منم هفته قبل این مطالب را گفت. منم به آقای دارستان درخواست کردم که دستور فرمایند که در مورد بردن بیمارستان پسر منو پابند و دستبند استفاده نکنن، زیر آزار اذیت قرار میگیرم. درخواست کرده بودم که ایشون بعد از عمل مرخصی فعلاجی داده بشه تا زیر نظر پزشکان متخصص در منزل تحت درمان قرار بگیرید.
آقای رونقی، خواسته شما از مسئولان جمهوری اسلامی و مقامات قضایی در رابطه با درمان فرزندتون چی هست؟
من خیال میکردم تو مملکت ما عدالت قانون اجرا میشه، پسرم هیچ گونه تقصیری نداره. برای اینا اومدن مسائل بهشون چسبوندن، نمیدونن سرگروه بودن و مطالب دیگر. اینا واقعا از نظر شرع و قانونی خلاف قانون، خلاف شرع. قانون هم میگه یه فردی را چی میگیرن نمیبرن که 13 ماه نگه دارن، زیر شکنجه قرار بدن که بگن این مسائل را باید اعتراف کنید. حسین کاری نکرده، اگر واقعا مدارکی دارن ارائه بدن. ایشون چند روز پیش به ماموران گفته بود در مورد وضعیت شهشون رو ببرن بیمارستان. ماموران گفته بودن کسانی که به اینجا میان مردش از اینجا میره بیرون. پسر من کاری نکرده که چنین برخورد کنن. قانونی که پسر من بازداشت کرده و حبس بریده، قانونم بهشون حق داده که تحت درمان قرار بگیره، مرخصی بهشون داده شه و بهشون احترام قائل بشن. قانون باید
حکم یک سال زندان و 90 ضربه شلاق مرضیه وفامهر، بازیگر ایرانی به اتهام بازی در یک فیلم بدون مجوز، بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. این در حالی است که این خبر در ایران با سکوت اهالی سینما و تئاتر روبرو شده است. مانیا منصور گزارش میده.
میگویند در یک فیلم مبتذل بازی کرده، میگویند مسائل شرعی را رعایت نکرده است، میگویند در فیلمی بازی کرده که مجوز نداشته و به خاطر آن به یک سال حبس و 90 ضربه شلاق متهم شده است. این حکم مرضی وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، سینماگر برجسته ایرانی است که روز شنبه از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است. او بیش از 3 ماه است که در زندان قرشک ورامین نگهداری می‌شود. اگرچه این خبر بازتاب چندانی در میان اهالی سینما و تئاتر ایران نداشته، اما بازتاب گسترده‌ای در میان نهادهای فرهنگی فرانسه، دولت مردان استرالیا و مطبوعات و رسانه‌های سرتاسر جهان داشته است. دولت استرالیا با انتشار بیانیه‌ای به حکم یک سال زندان و 90 ضرب شلاق این بازیگر ایرانی اعتراض کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به حقوق شهروندانش احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوین راد، وزیر امور خارجه استرالیا، نسبت به وضعیت مرضیه وفامهر و حکمش عمیقا ابراز نگرانی کرده است. تهران منهراج نام فیلمی به کارگردانی گراناز موسوی، شاعر مطرح ایرانی مقیم استرالیا است که خانم وفامهر در آن نقش اصلی را بازی می‌کند. گراناز موسوی در استرالیا زندگی می‌کند و فیلم تهران منهراج پایان‌نامه دکترای او در رشته سینما در یکی از دانشگاه‌های این کشور بوده است. او می‌گوید فیلمش را با مجوز وزارت ارشاد و نه به صورت زیرزمینی در تهران ساخته. فیلم تهران منهراج داستان دختر هنرمندی به نام مرضیه است که در یک مهمانی با پسری آشنا می شود و قصد دارد با او به استرالیا مهاجرت کند، غافل از اینکه اتفاقی تراژیک در انتظار اوست.
مامان مرضیه اینجا چی کار میکنی؟ مادر جون میدونی اگه بابات بفهمه چی کار میکنه؟
استرالیا از بهشته، بهشت کاغذ رنگی.
از سوی دیگر چندین سازمان فرهنگی فرانسه از جمله فستیوال معتبر کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان و تهیه کنندگان فرانسه، انجمن مؤلفین و آهنگسازان فرانسوی و رادیو فرهنگ این کشور حکم یک سال زندان و 90 ضرب شلاق برای مرضیه وفامهر را محکوم کرده و سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی خواستند تا به این رأی دادگاه انقلاب اعتراض کنند. ناصر تقوایی، کارگردان فیلم‌های شاخصی چون آرامش در حضور دیگران، ناخدا خورشید و کاغذ بیخد، در واکنش به حکم همسرش به سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گفته است اگر حکم شلاق همسرم اجرا شود، عکس‌العمل خوبی در جامعه نخواهد داشت. اخیراً حکم شلاق سمیه توحیدلو و پیمان عارف از فعالان دانشجویی به اتهام اهانت به رئیس جمهور اجرا شد. آقای تقوایی با ابراز امیدواری که چنین حکمی در مورد همسرش اجرا نشود اضافه کرده تقاضای تجدید نظر داده ایم و امیدواریم در دادگاه تجدید نظر یک فکر اساسی در این مورد شود. حکم یک سال زندان و 90 ضربه شلاق مرزی وفا مهر به تام بازی در یک فیلم داستانی با سر تراشیده در مطبوعات معتبر دنیا بازتاب داشته. روزنامه گاردین و همچنین تلگراف با انتشار عکس خانم وفا مهر به حکم او اشاره کردند. روزنامه وطن ترکیه نیز در صفحه اول خود با چاپ عکس مرزی وفا مهر از چنین حکمی برای یک بازیگر سینما و تئاتر ابراز تعجب کرده است. بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران تاکنون تعدادی از سینماگران ایرانی بازداشت و بعد از مدتی آزاد شدند، از جمله پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی، رامین پرشمی و شش مستندساز که به اتهام رابطه با شبکه بی بی سی فارسی بازداشت شدند. رامین پرشمی و سه تن از این مستندسازان و البته مرضیه وفامهر همچنان در زندان به انتظار روی خوش مقامات قضایی جمهوری اسلامی نشستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئولان فرهنگی افغانستان از نمایش فیلم مدرسه ساخته اسد سکندر، فیلمساز افغان در مرکز فرهنگی فرانسه جلوگیری کردند. به گفته فیلمساز مسئولان افغان چون این تصمیمی را به دنبال فشارهای به گفته او جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردند. فیلم مدرسه نگاهی انتقادی دارد به مسئله تحصیل بچه‌های افغان در ایران. محمد زرقامی درباره دلایل جلوگیری از نمایش فیلم مدرسه جزئیات بیشتری رو از خود کارگردان جویا شده. اسد سکندر در کابل.
نظر به قرارداده که من امرای مکتب استقلال کرده بودم و پول اونا را تحویل کرده بودم، نظر به گفته خانم گلدا که شخص خانم محصول همی اداره مکتب فرانسه می باشه، اونا برای ما گفتن که از سفارت ایران و همچنان رئیس افغان فیلم برشان خبر داده که این فیلم باید نشر نشه.
آیا افغان فیلم بله. بخش دولتیه؟
خب ریاست افغان فیلم مربوط اطلاعات فرهنگ میشه، اما اونا تاکید کردن که سفارت ایران خواهش کردن از سفارت فرانسه که فیلم امروز باید افتتاح نشه، در حالی که من تمام دعوتنامه را تهیه کرده بودم و تمام دوستا را خبر کرده بودم و با وقتی کجا رفتیم ما گفتن که شما اجازه افتتاح این فیلم ندارید.
دقیقاً داستان فیلم شما به چه مسائلی میپردازه که فکر میکنید موجب شده که سفارت جمهوری اسلامی ایران بنابر اون چیزی که شما میگین جلوی نمایش این فیلم رو توی مرکز فرهنگی فرانسه بگیره؟
داستان فیلم روی یک داستان واقعی میچرخه. فیلم است که راجع به طفلای افغانی که در کشور جمهوری اسلامی ایران اجازه ندارن به مکتب شامل شوند و دست بخوانند. داستان فیلم روی یک دختره که است که میخواد مکتب بره و برای یک ماه مکتب میره و بعد از یک ماه نظر به قانونی که داشتن اینا را از مکتب اخراج میکنن.
جدا از داستان فیلم که خب بعد بیشتر دربارش بحث کرد، اما این فیلم رو چه جوری تهیه‌اش کردین؟
این فیلم در خود افغانستان در شهر ایرات تهیه شده که ما جاهای را انتخاب کردیم. شهر ایرات اگه شما برین بسیار نزدیکی به شهر مشهد و شهرهای ایران داره.
پس فیلم شما یک فیلم مستند نیست، در اصل یک فیلم داستانیه ولی داستانش بر اساس اتفاق واقعی نوشته شده.
بله، این فیلم کاملا یک فیلم هنری است، فیلم داکومنتری نیست.
در این فیلم شما از حضور بازیگران افغان به طور کل استفاده کردید یا بازیگران ایرانی هم فیلم داره؟
تمام کسانی که بازیگری کرده در این فیلم افغان ها هستند و اکثریتشان هم شهر هرات انتخاب کردیم. کسایی که بسیار وقت در ایران گذشتاندن و میتونن به لهجه خوب ایرانی صحبت بکنن از خود شهر هرات ما انتخاب کردیم.
تولید فیلم آقای سکندر چقدر طول کشید؟
ما تقریبا داستان فیلم در طول یک سال نوشته شد و خود فیلم دو ماه فیلم برداری شد و تمام کسایی که تکنیکی بودن مثل دوربین بردار، آرایشگر، هم معصم به اردن اونارا.
و حالا سرانجام چی میشه؟ آیا فیلم امیدی هست که نمایش داده بشه در افغانستان یا همچنان در حالت تعلیق و بلا تکلیف باقی میمونه؟
این فیلم از مدت بسیار زیاد است که ما باید این فیلم با نمایش بگذارم، اما همیشه کشور جمهوری اسلامی ایران مخالفت میکرد که باید این فیلم با نمایش گذاشته نشه و بالاخره ما تصمیم گرفتیم که باید ما این فیلم خود در تالار مکتب استقلال استفاده کنم که باز هم اونا مانع شدن که ما این فیلم استفاده بکنم.
و اما پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگوی متفاوت به پایان خواهیم برد. امروز پنج شنبه است، 21 مهر ماه 1390 خورشیدی که مصادف با اولین سالمرگ بانو مرضیه. چند سال پیش بانو مرضیه در پایان یکی از کنسرت هایش در آلمان گفتگوی با همکار ما شهرام میریان در این شهر در کلن آلمان داشته. از دل مشغولی های خودش و همچنین از موسیقی گفتگو میکنه با همکارم. بی مناسبت نیست که این گفتگو رو بعد از سالها یک بار دیگه با هم بشنویم.
چی بگم چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره، برو میخواد برو میخواد، چی بگم؟ من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. میشه با من تو بگی با دل من، من چی بگم؟
اگر ممکنه راجع به زندگی خصوصی خودتون برای ما مطالبی بفرمایید. صبح از خواب بلند میشین چه میکنین؟ کی تمرین میکنین؟ اوقات رو چجوری میگذرونین؟
بنده هفته 3 روز تنیس بازی میکنم. هر روز روزی 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم پیاده روی میکنم. 1 ساعت تو خونه ورزش میکنم. خیلی کم میخورم، با اینکه معمولا در سنین من خوردن و غذای خوب و انتخاب کردن به هر حال یک مسئله است و من سعی میکنم که اجتناب کنم، هم از خوردن زیاد هم از دیدن غذاهای خوب. به هر حال بهتون عرض کنم که بنده در حال ریاضت کشیدنم، چون اگه ریاضت نکشم نمیتونم اینجوری که ملاحظه کردید بیام روی صحنه و براتون آواز بخونم، چون او برای من مهمه نه خوردن.
خب این از زندگی روزانه‌تون، میپردازیم به کارهای هنریتون. تمریناتون کی هست؟
هر روز قربون، برای که من هر روز روزی 1 ساعت هم سولفژ میکنم هم صدا گرم میکنم، چون اگر که من این کارو نکنم، خیلی محبت کردن به من گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. چندین ساعت تمرین دارم. به هر حال وقتی که من این برنامه های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام.
میگذرم تنها به گلستان ها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد و با من روید محرم راز تو کو، خار رهی به تمنا دامن من بگرفت کان گل ناز تو کو.
سلیقه و اصولا دخالت شما در کارهایی که اجرا کردین چه اندازه بوده؟ آیا شما صرفا مجری هستین؟ یعنی فرض کنین یه شعری رو آهنگساز انتخاب میکنه، بروش آهنگی میسازه و شما اجرا میکنین، یا خودتونم نقش دارین در شکل و محتوای اون اثر؟
عرض کنم سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه‌ای با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا. بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرش بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم. شما غیر از این تصور میفرمایید؟ به هر حال بی دخالت نیستم در تمام برنامه‌هام و در تمام کارام، همیشه گوش میکنن به حرف من و و البته من هم گوش شنوا دارم، چون به هر حال یک طرف که صحیح نیست. انتظار دارن که من برنامه رو خوب اجرا کنم، ولی باید چیزی باشه که به دل من بنشینه، توی وجود من اثر کنه، که من اون اثر رو بتونم بازده باشم.
یک شب از من سخن عشق تو گفت، بیرون آوردم اش از سینه، گذاشتم زیر پام زمزمه ی نام تو می کرد و بهم گفت تو رو می خواد، تو رو می خواد. چی بگم؟
بله، یادی بود از بانو مرضیه اشرف استادات مرتضایی با نام هنری مرضیه، که در سال 1303 در تهران در خانواده هنردوست چشم به جهان گشود و در ظهرگاه 21 مهر ماه سال 1189 در 86 سالگی در اثر بیماری سرطان در پاریس درگذشت. خواننده‌ای که نسل‌های بیشماری رو در ایران تحت تأثیر صدا و موسیقی بسیار زیباش قرار داد، یادش جاودان باد. در ساعت 19:59 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری، در واقع در این مجله شامگاهی تا مجله شبانگاهی که چند ساعتی دیگه باز هم از همین استودیو پخش میشه و من با شما خواهم بود. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.